قانونگذاری و نظارت بر قانون برمیگرده به مجلس که حضرت عالی هم اونجا تشریف دارید. من میخوام خدمتتون یک سوالی بپرسم، جسارت میکنم. شما در کمیسیون فرهنگی واقعا مطالعه نسبت به قوانین حاکم بر فضای مجازی در کشور امریکا شده؟ چون خواستگاه اینترنت، من اول بحثم همین بود، چون خواستگاه اینترنت امریکا هست، من میخوام سوال کنم واقعا مطالعه ای نسبت به قوانین حاکم بر فضای مجازی از کشور امریکا شده؟
البته خواست سوال حضرت عالی رو من اجازه فهمید اینطور جواب بدم که معمولا در واقع ما بحث تحقیقات که فعالیت روزمره همه نمایندگان هست، به علاوه این که ما یه بازو تحقیقاتی هم در مجلس داریم به نام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که این مرکز هم خب بخش
آقای دکتر من جسارتم ببخشید کشور امریکا 217 تا قانون در خصوص فضای مجازی داره.
بله.
23 تا مورد قانون داره صرفاً در خصوص کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی. بله. یعنی چیزی که دقیقاً الان فرهنگ ما رو
کنترل آسیب‌های فرهنگی یا کاهش آسیب‌های فرهنگی
کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی یعنی آسیب هایی که از لحاظ فرهنگی فضای مجازی میتونه به کشور امریکا انجام بده، اینا مشخصا 23 تا قانون دارن که بتونن مقابله کنن با این قضیه. اما واقعا در کشور ما که انقلابمون بر اساس فرهنگ و دین هستش، الانم بمباران شبهات و ضد فرهنگی داره در این فضاهای مجازی صورت میگیره، چه کاری مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در این کشور انجام داده؟ مشخصا من این سوال از شما دارم.
خواهش میکنم. البته طرحهای مختلفی در واقع،
البته به صورت مجام... عملی که الان کارایی دکتر اینه که در بله. تحقیقات دارن انجام میشه، پژوهش‌ها در دانشگاه هم ما خیلی بله. پایان نامه هایی در این خصوص داریم.
هفته تموم شده دوستان هنوز دارن تحقیقات میکنن. معلوم این تحقیقات کی قراره به نتیجه
در واقع لوایح بود که طرحهای مختلف خوب آمده، سالیان سال هست که اون فعالیت میشه. خود بحث قانون طرح اداره صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران که به هر حال بحث بسیار مهمی هست و یه بخشی از فعالیت هایی که صدا و سیما باید انجام بده بحث در واقع رسانه فراگیر صوت و تصویر هست که به نظر میرسه در این خصوص اگر که انشاءالله زودتر مسائل مطرح بشه ما،
یعنی شما الان 8 ماه تا پایان این دوره مجلس ندارید، شما در این 8 ماه چه اقدام عملی برای فضای مجازی که امروز من آماری از دادستانی کل کشور داشتم در سال 95 پرونده های فضای مجازی سایبری تهران 31826 تا بوده، 96 شده 38431 مورد، سال 97 شده 46741 فقره پرونده، 47.6% افزایش پیدا کرده. شما به عنوان نماینده مجلس، شما به عنوان مصوب و تصمیم کننده قانون برای این فضا چه قانونی را تصویب کردید؟
تصویب فرمودید که مشاور کمیسیون فرهنگی هستند. نماینده فرمودید مشاور.
من ببخشید چه مشورتی را شما به این کمیسیون فرهنگی دادید که نهاد فرهنگی قانونگذار در کشور هستم؟
بله ببینید، ما عرض کردم خدمتتون فعالیتی که تا الان انجام شده، بحث در واقع طرح معتص پیام رسان ها، خب فعالیت بسیار خوبی روش انجام شده.
آثار عملی چی هست در جامعه؟
ببینید خود در واقع مباحثی که مطرح میشه، چون تقریبا تمام نهادهایی که مرتبط هستند با این موضوع از بخشهای مختلف تصمیم ساز و مجری کشور و بخشای تقنینی، بخشای نظارتی، بخشای در واقع قضایی کشور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشریف میارن و اونها صحبت میکنن، اولا برگزاری این جلسات بحث و بررسی پیرامون طرح باعث انسجام، ایجاد انسجام بیشتر این بخشای مختلف با هم دیگه میشه و ثانیا یک هماهنگی رو برای اونها به وجود میاره برای اینکه دغدغه های مشترک خودشون رو روی این مسائل بتونن پیدا بکنن و همچنین در کمیته های مختلفی که ما داریم این مباحث پیگیری میشه. ببینید سازوکار مجلس شورای اسلامی شبیه سازوکاری که در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصلی دولت هست. مباحث مختلف در کمیته ها بحث و بررسی میشه و بعد از اینکه به جنبندی رسیدن در کمیسیون اصلی میاد مطرح میشه. بلذا من میخوام بگم غیر از دستاوردی که در واقع تصویب یک طرح داره، خود اجماعی که ناشی از گفتگوی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با افراد تصمیم گیر.
ولی آقای دکتر اینایی که شما میفرمایید ما نتیجتا مواجه میشیم با فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به ولنگواری فرهنگی، یعنی در فضای مجازی ولنگواری فرهنگی خیلی بیش از فضای حقیقی و فضای فیزیکی هست. واقعا این مواردی که شما دارید میفرمایید، کارهایی که انجام شده، خیلی هم کارهای خوبی هست، دستتون درد نکنه، دستتون رو ما میبوسیم. اما کی میخواد این لوایح در مجلس قانون بشه و ملموس برای مردم اجرا بشه؟ این سوال مشخص من هستش.
البته ببینید، واقعیتش اینه که ما الان توی عصر فراپیچیده هستیم و مسائل پیرامونی ما روز به روز تغییر میکنه.
نه، این یه ترفند قدیمی های اسلامی عزیز، ترفند قدیمیه. وقتی میخوایم یه مسئله رو حل نشدنی معرفی کنیم، پیچیده معرفیش میکنیم. ما برادر من به اون راهکارها که کاملا الان در دسترسمونه، مصوبات کاملا قانونی قدیمیمون، نظارت نکردیم، پیگیری نکردیم، مسئله رو پیچیده معرفی میکنیم. بفرمایید ما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات که نسل سری مردم پنجم توسعه بوده چه نظارتی بر دولت کردیم که بیشتر از 5 تا 10 هزار میلیارد تومان تا الان پول خرج کرده؟ ما الان برای حفاظت از داده های ملی و بیگ دیتا که از کشور خارج میشه، آقای اسلامی شما آیتی رو به خوبی میدونید، بیگ دیتا مردم از ایران خارج شده، این یه تهدید امنیت ملیه، یک خیانت ملیه، چیکار کردیم؟ ما برای تخطی از اصل 25 قانون اساسی که در پوسته های تلگرامی که آقای کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته امنیت مرکز ملی فضای مجازی تصریحا در سمینار دانشگاه شریف اعلام کرد متعلق به وزارت اطلاعات، این زیر پا رفته چیکار کردیم؟ مجلس برای تشکیل جلسات در غیاب رئیس جمهور چیکار کرده؟ مجلس برای بررسی عملکرد وزارتخونه های دولتی که در این حوزه هم دائم سرویس های خارجی رو شارژ کردن، هم دائم وظایفی که در رابطه با کنترل سرویس های خارجی بوده انجام ندادن، هم دائم در راه توسعه سرویس های داخلی اختلال کردن، هم دائم وظایفشون رو در رابطه با حمایت از سرویس های داخلی انجام ندادن، و البته این مسئله رو به شکل کاملا رسانه‌ای رو تریبون های رسمی اعلام کردن و پنهان نکردن، چه کار کرده؟ آی دکتر اسلامی، ببخشید رفیق قدیمی، من یادم موقعی که مسئله رایتل بود، رایتل میخواست اقدامات غلط خودش رو توجیه کنه، از روحیه بسیار خوب شما و روحیه آرام شما و البته دانش شما سوء استفاده کرد. مرکز ملی فضای مجازی اشکالاتی داشت، دوباره شما رو به خدمت گرفتن، شخصیت موجه و دانش خوب شما رو مورد سوء استفاده قرار کردن، خودشون پشت شما پنهان کردن، شما رو جلو قرار دادن و من متاسفم که شخصیت خوبی مثل شما رو من باید زیر فشار قرار بدم. الان هم کمیسیون فرهنگی مجلس که رئیسش همون کسیه که موگرینی اومد رفت باش سلفی گرفت، شما رو استفاده که برای اینجا بیاد برای ما توجیه بکنه، شما رو انداخت. من اصلا از درگیر شدن با شما دوست خودم ناراحت هستم برادر من، این وضعیت واقعا
البته درگیری کاملا مسالمت آمیز و دوستانه. آقای
منتظر قائم، من فکر می‌کنم که ادامه پیدا کنه.
آقای منتظر قائم، من فکر می‌کنم که حالا شاید درگیری شخصی درست نباشه.
نه، ایشون دوست منه.
نه، من می‌خوام اینو بگم که
من می‌خوام بگم که ناراحت میشم.
من نکته‌م اینه که خب ببینید، توی کشور مسئولین مختلف هر کدوم در جایگاه خودشون ولی خیلی باید پاسخگو باشن، متأسفانه نیستن. و خب این وسط نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشن. بالاخره عده‌ای از نمایندگان وامدار این فضا هستن.
خب ببینید، خب من همین می‌خوام بگم. نماینده مجلس من در اینجا جواب ما رو بده.
ببینید، بالاخره پاسخگو نیستن. این یه نکته. نکته دوم این که من فکر می‌کنم شاید برخی اقدامات در مقابل در مثلا در مورد رایتل و در مورد برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و برخی از نرم افزارهایی که ابتدای کار می‌خواستن پا بگیرن به دلایل اقتصادی از داخل کشور، مانع این شد که خیلی از راهکارهای به نوعی جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور پا بگیره. من معتقدم واقعا اگر رایتل تماس تصویری داشت، اگر میتونست سرویس MMS بده در داخل کشور، شاید اصلا نیاز نبود که سرویس‌های خارجی به این شکل پا بگیرن. یعنی میخوام بگم که شاید ما همه بار این موضوع رو بخوایم بگیم که به عهده مجلسه و اون هم کارشناسان مجلس، من با شما موافق نیستم.
باید جواب بدن، اما شأن مجلس اینه که میتونه قدرت اعمال بکنه بر دولت و میتونه قانون تعیین بکنه. ببینید، همه قوانین هم قوانین نیستن که دارای بار مالی باشن بگیم اصل 75 فشار نگهبان رد میکنه. سیاست گذاری محتوایی، سیاست گذاری قانونی، چرا ما میایم اجازه میدیم کسی به عنوان وزیر ارتباطات منصوب بشه که در رزومه 24 صفحه‌ای خودش به مجلس نوشته من میخوام سیاست‌های محتوایی فضای مجازی را انجام بدم و تغییر بدم؟ از او در رابطه با سیاست‌های زیرساختی و سخت افزاری هم سوال میکنیم، جواب درستی به ما نمیده، اما طرف وارد حوزه محتوا شده. اینا اشکالات مجلس، وظیفه خودش انجام نداده. این آقای برادر مؤمن و با سواد ما رو میندازن جلو. من نمیخوام آقای اسلامی رو زیر فشار قرار بدم، اما آقای اسلامی وقتی خودش میاد به عنوان نفری به نمایندگی از این کمیسیون حرف میزنه، بنده رو مجبور میکنه باهاش با صراحت صحبت بکنه. من اینجای تاسف
آقای آل داوود بشنویم از شما.
متاسفم یه نکته ای که اینجا وجود داره ببینید، خب خیلی دستگاه هستن که در حوزه فضای مجازی داخل کشور ما مسئولیت دارن و خیلی جاها هستن که بودجه دریافت میکنند که کاهش آسیب‌ها بپردازن و مثلا آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی که الان دامنگیر کشور هست. آیه دکتر رحمانی فرمودن چقدر رشد پرونده ما داشتیم، یا دادستان کل کشور در اسفند ما فرمودن که 300% رشد جرایم فضای مجازی داشتیم. اما ببینید، ما تا صورت مسئله رو خوب تعریف نکنیم، این اختلاف دیدگاه بین مجلس دولت بعد پاسکاری میکنن و متاسفانه باید تاکید بکنم بر دیدگاه آقای دکتر نورخواه که خیلی هم اینجا سوء استفاده میکنن، مثلا در انتخابات ها. اما چیزی که اینجا مطرحه اینه که کمیسیون فرهنگی مجلس الان چند وقتی هست که طرحی داره میبره جلو، چون یکی از مهمترین قشرهایی که آسیب دیده هستن داخل فضای مجازی کودکان و نوجوانان هستن. من اشاره بکنم که این مرکز یک انجمن سلطنتی در بریتانیا سال 2017 یک گزارشی منتشر میکنه که به نظر من همین گزارش رو باید کمیسیون فرهنگی بذاره جلوش و هرچه سریعتر اون قانون سیانت از کودکان برخط رو که الان در کمیسیون فرهنگی معطل مونده. درسته جناب آقای دکتر اسلامی؟ چون معطل مونده دیگه. ببینید
من... نه هنوز در حال جمع‌بندی هست.
جمع‌بندی بشه بعد دوباره برش مگردونن به مرکز پژوهش.
آقای سررامی هم زحمت می‌کشن، اتفاقا در محل خود کمیسیون هم تشکیل.
بله بنده خودم در جلساتش بودم
و مرکز ملی دوستان بعد از بخش‌های مختلف آموزش پرورش کننده پرورش فکری مرکز خود خوبه، الحمدلله اونجا هستن و بسیار بحثای خوب و جالبی داره.
تو همون طرح هم 30 جلسه های دکتر گرفته شد. آخرش چی شد؟ برش گردوندید به مرکز پژوهش ها. 30 جلسه شما در صحن خود کمیسیون فرهنگی جلسه داشتید در مورد طرح پیام رسانه بومی، آخرش به این جمع‌بندی رسیدید برفرستیدش به مرکز پژوهش ها؟
یک لحظه.
یعنی اینه سرنوشت طرح اساسی تو این حوزه؟
بگذارید من اینو بگم. وقتی انجمن سلطنتی در انگلستان میاد میگه که اینستاگرام خطرناکترین شبکه اجتماعی در حوزه ایجاد اختلالات روانی،
همون بریتانیا و انگلستان. آقای مهندس جالبه که به شما بگم یک مجله انگلیسی اومده بررسی کرده و گفتن که بعد از اسلحه خطرناکترین ابزار دست بشریت تلفن همراه هست.
بله ببینید، وقتی میاد میگه که در اون حالا کشور اینستاگرام خطرناکترینه، به نظر میسه بعد از اون قتل طلبه همدانی و اون چیزی که اتفاق افتاد داخل کشور که بستر و سر توییتر و اینستاگرام بود.
بله.
شما میبینید که کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ واکنش نشون نمیده، مثلا در حوزه رفتارهای سلیبریتی ها. ما الان انتظار داریم آقای دکتر اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس روی رفتار سلیبریتی ها که در دسته فرهنگی اگر بخوایم دسته بندشون کنیم جای میگیرن، یا در حوزه سینما تلویزیون رفتارهای سلیبریتی ها در فضای مجازی حتما باید ورود کنه. ما الان شاهد این هستیم که متاسفانه این سلیبریتی ها آسیب های بسیار جدی اجتماعی فرهنگی به کشور ما رسوندن. مثل اینکه خانم سلیبریتی به خودش اجازه میده از یک تروریست که اینجا تعدادی ها به شهادت رسونده، ما میخوایم با این رو باش برخورد کنیم، یا سینه سپر میکنه از یک تروریست دفاع میکنه، یا یک خانمی نشسته در آمریکا داره چهارشنبه سفید واسه کشور ما طراحی میکنه، خانم سلیبریتی میاد اینجا ازش دفاع میکنه. و خیلی جالبه که از کشف حجاب دیگه گذشته، به بی‌حجابی رسیده عکسای این سلیبریتی‌ها در فضای اینستاگرام فضای مجازی و اینها دارن ذبح میکنن. این که از آقا فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوانان و نوجوانان شده، هم تحقیقات داخلی هم تحقیقات بین‌المللی داره نشون میده که فضای مجازی ما به مخصوصا بحث فرهنگ در اون فضا کاملا رها شده بی‌ضابطه و بی‌قانون. ما جناب دکتر اسلامی از شما انتظار داریم که اونجا به عنوان مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس اینها منتقل بشه. ما الان می‌بینیم متاسفانه اکثر همین لیستی که داخل مجلس هستن خیلی هاشون بعض از این صفحات سلیبریتی ها لایک میکنن، حتی تصاویرشون ها بهشون ضریب میدن، به باشون جلسات
یکی بره تهدیداتی که خود کمیسیون فرهنگی نفراتش دارن ایجاد میکنن کنترل بکنن.
متاسفانه این مسئله هست که از این فضا، اصلا فضای اینستاگرام الان شده فضای اطلاع رسانی بعض از اعضای این کمیسیون. این رو انتظار هست که آقای دکتر اسلامی به اینها مشورت های
و دقیقاً علتش هم این هست بشن. وقتی که اون سلبریتی طرفداری داره در بین نوجوانان دوسته. جوانان و قشر کثیری از جامعه ما، برای بحث های سیاسی اون نماینده مجلس، اون دولت مرد نیازمند این خودش رو میبینه که از این فضا بهره کافی و وافی رو بگیره و ما اینجاست که دوچار مشکل میشیم. مطلقاً
کاری برای کنترل اون نخواهد کرد.
من به شخصه که حالا در واقع چنین موردی رو که در واقع این استفاده که دوستان فرمودن از کمیسیون دارن، من چنین گزارش رو نداشتم، موردی رو ندیدم و در واقع خواهشم فقط این هست که دوستان با ادله کافی موارد انشالله که دقت دارن و بیان کنن. ولیکن من یه تقاضای دیگه هم دارم، حالا به مناسبت پیامی که حضرت آقا اخیرا منتشر کردن در رابطه با مناسبات ما با فضای مجازی و نوع مواجهه ما، دوستان دغدغه مند تشریف بیارن کمیسیون و در واقع متناسب با همین در واقع فرمایش جدید حضرت آقا انشالله ببینیم که هم فکری با دوستان هم بتونیم داشته باشیم و
درسته. جناب آقای دکتر نوری‌خواه عزیز در خدمت شما هستیم.
بله، من البته یه نکته می‌خواستم باز اضافه بکنم، اینکه ما نباید فقط یک وجه موضوع رو ببینیم. یک وجه کنترل وجهی است که خب در دنیا بهش توجه میشه و اگر مثلا در دنیا بخش نظامی به نوعی متولی این موضوع هست، در ایران هم خب بخش امنیت به نوعی متولی این موضوع بوده و هست و خب از خود آقای جهرمی گرفته و معاونان ایشون و طیفی که هستن، بالاخره یک جوری حداقل کسانی بودند که در حوزه امنیت فعالیت میکردن. حالا اینکه تخصص داشتن یا نه یه بحث دیگری است، اما من فکر میکنم که این موضوع فقط به بحث کنترل محدود نمیشه. یعنی مردم برای استفاده از فضای مجازی یک شرایطی رو میخوان که اگر اون شرایط فراهم باشه خب قاعدتا استفاده میکنن. اولی میشینه که محصولاتی که استفاده میشه باید کیفیت داشته باشه. خب در تولید محصولات فناورانه ما اگر دقت بکنی محصولاتی که عرضه شده واقعا محصولاتی با کیفیتی نبوده، قاعدتا یه سری شرکت های خصوصی بودند که یا شرکت های خصولتی بودند که نگیم خصوصی، خصولتی بودند که اومدن تو این زمینه فعالیت کردن یا دولتی حاکمیتی بودند
و شاید هدفمند هم بکنن. باز متناسب با سیاست قشر خاصی داشتن این حرکت
اینم هست
دادن.
نتیجه
و به خاطر همین بله. چون جامعیت کامل و عمومیت کامل داشتن مردم اصلا نکردن.
ولی البته من فقط در مورد کیفیتش حالا عرض کردم، سرعت پایین، امکانات کم و ضعیف، در عمل به نتیجه نرسید چون هدف گذاری درست نبود. خب شرکت هایی که فعالیت کردن درآمدهای خوبی داشتن، بالاخره شرکت های خصولتی میبینیم که بالاخره درآمدهای خوبی دارن از این فعالیت، اما کار مردم راه نمیفته. راهکار البته مشخصه، بالاخره توی خیلی جاهای دیگه دنیا، تو همین ایران جاهایی که بالاخره اجازه داده شده که بخش خصوصی واقعی نه رانتی وارد بشه، اون جوونا بتونن فعالیت بکنن، محصولی رو بدن عرضه بکنن، نتیجه مشخصه، میتونن نتیجه برسن. ولی جایی که انحصار باشه، جایی که محدود بشه، واقعا اثر چندانی نخواهد داشت. این یه وجه قضیه. وجه دوم قضیه بحث حریم خصوصیه که وقتی تلگرام طلایی و نمیدونم قرمز و آبی و موبوگرام و امثال هم اینا رسما دارن به حریم خصوصی مردم تعدی میکنن، به شهادت بررسی هایی که متخصصین هم روی نرم افزارها انجام دادن، روی نرم افزارها تجزیه و تحلیل کردن و گفتن، خب این اعتماد مردم رو سلب میکنه. یعنی بالاخره این بحث هست که اگر مثلا شما دارید از تلفن استفاده میکنید، یه تضمینی وجود داره که شرکت مخابرات اینطور نیست که بیاد و پیام ها رو برای کاسبی اقتصادی، برای درست. اهداف سیاسی حتی مورد استفاده قرار بده. در مورد پیام رسان‌های داخلی این فتوای مقام معظم رهبری است که باید حریم خصوصی درست. مردم بهش احترام گذاشته بشه و در نهایت یه جمله در مورد آزادی‌های مشروع که هر چقدر در فضای داخلی امکان گفتگو داده بشه حرکت مردم به سمت پیام رسان‌های خارجی کمتر خواهد شد. اینا نکاتی است که نباید نادیده گرفت.
آقای دکتر نوری خواه عزیز، ما با آقای دکتر تقی پور همراه هستیم، عضو شورای عالی فضای مجازی کشور. سلام میکنم به شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم آقای دکتر. ما در خصوص سازگارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی داریم بررسی می‌کنیم و دستگاه‌هایی که می‌بایست قانون‌گذاری می‌کردن، نظارت می‌کردن و تا به حال این اتفاق نیفتاده و به فرموده مقام معظم رهبری ساماندهی چرا اتفاق نیفتاده؟
خب همونطور که اشاره فرمودید ما به شدت خلأ قوانین بروز داریم. ما وقتی این جمله رو می‌گیم معمولاً میگن که نه ما قانون اضافه هم داریم و حالا بعضن اصلا خود این قوانین متقاطع و اضافه است که ایجاد مشکل میکنه، ولی من این عرض میکنم که ما قوانین بروز متاسفانه کم داریم. این که با توجه به این تغییر و تحولاتی که در اثر پیشرفت‌های فضای مجازی به وجود اومده، طبیعتا نوع مسائل و جنس اونها عوض شده، ولی متاسفانه قوانین ما به اینها نپرداختن. از جمله مهمترین اینها که خیلی از کشورها امروز بهش پرداختن بحث احراز هویته. ببینید ما تا نتونیم این بحث رو در داخل کشور حل بکنیم، یعنی منتشر کننده پیام مسئولیت اون حرف خودش رو، مسئولیت اجتماعیش رو عهده نگیره، طبیعتا شرایط همین گونه خواهد بود. طبیعتا این از مباحث اولیه‌ست که خیلی از کشورها این رو حل بکنه. در خدمت شما.
ممنونم، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه شما هم به صورت تلفنی با ما همراه بودید. بحث بسیار بسیار پر اهمیتی بود. ممنون و سپاسگزارم. ایرانی بهترین است و لایق بهترین. عصر شما به مهر، عصر شما به شادی. خدایا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
بله دوستان عزیز، شنونده مناظره امروز ما بودید از رادیو گفتگو با موضوع سازوکارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید که این برنامه رو مورد نقد و نظر قرار بدید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 و تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 با ما در ارتباط و تعامل باشید. در بخش‌های قبلی خدمتتون عرض کردم که دوستان در هفته امر به معروف و نهی از منکر به سر می‌برند. اصل امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مترقی و ممتاز دین مبین اسلام است. امر به معروف و نهی از منکر معیار برتری امت اسلامی بر دیگر امت‌ها شمرده میشه و تنها راه قوام و دوام تمامی فرایض دینی است. دوستان، مهربانی، بردباری و موعظه خیرخواهانه فرد خطاکار رو در پذیرش امر و نهی مشتاق‌تر می‌کنه. امر به معروف و نهی از منکر ضامن امنیت اجتماعی و سلامت جامعه هم شمرده میشه. اگه می‌خواهید خوبان جهان افزون‌تر بشن، امر به معروف رو بیایید که پیشه خود بکنیم. امر به معروف و نهی از منکر کلید خوبی هاست. خالق همیشه مهربان خودمون خود نخستین امر به معروف و نهی از منکره. امر به معروف و نهی از منکر از وظایف پیامبری است. و نهی از منکر نشان دوستی و ایثار هست، چراغیه که تابنده بر ضد پلیدی و این دو پاسدار و نگهبان جامعه اسلامی. انشاءالله که همه ما از آمرین به معروف و نهی کنندگان از زشتی ها و پلیدی ها در جامعه خودمون باشیم. در اولین روز از ماه محرم الحرام هستیم دوستان. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های عاشقانه شما خوبان در این روزها و شبها مقبول درگاه الهی قرار بگیره. بررسی نحوه عزاداری ایام محرم در کشورهای مختلف همچون کشور کنیا موضوع برنامه عشق بدون مرز هست که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
حسین عشق بدون مرز، The one and only Hussein, The one who gave me everything, The one and only Hussein.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام شنوندگان عزیز، شما با دکتر صادق رمضانی گلفزانی شنونده ویژه برنامه عشق بدون مرز هستید. در این برنامه تلاش خواهیم کرد با حضور کارشناسانی از حوزه بین الملل که در مناطق خارج از جمهوری اسلامی ایران از دستندرکاران مستقیم فعالیت‌های فرهنگ بین الملل بوده اند، صحبت‌ها و گفتگوهای خوبی رو پیرامون فرهنگ حسینی داشته باشیم. تلاش می‌کنیم شما رو با اجزای آنچه که پیرامون برگزاری مراسم حسینی در کشورهای مختلف هست آشنا بکنیم و در این برنامه با یکی از چهره‌های